شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. درگیری‌ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد انفجار بیروت را محکوم کرد. رشته‌های حذف شده در مقطع کارشناسی به دانشگاه علامه طباطبایی تهران بازگردانده شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که درگیری‌ها در شهر رمادی در غرب عراق فروکش کرده، اما در شهر فلوجه نبرد میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان مرتبط با القاعده همچنان ادامه دارد. پیش از این اعلام شده بود که گروه امارت اسلامی شام و عراق که با القاعده مرتبط است، بخش‌هایی از دو شهر رمادی و فلوجه را به تصرف خود درآورده است. شورای امنیت سازمان ملل انفجار در جنوب بیروت را که روز پنجشنبه به کشته شدن 6 تن انجامید محکوم کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز با محکوم کردن این انفجار آن را موجب نگرانی عمیق نسبت به تشدید خشونت‌هایی دانست که لبنان در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده است. به گفته وزارت کشور لبنان، انفجار عصر پنجشنبه در جنوب بیروت به احتمال زیاد ناشی از خودروی بمب‌گذاری شده به رانندگی فردی انتحاری بوده است. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش خواهید شنید. رئیس دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی تهران روز جمعه از بازگشت رشته‌های حذف شده در مقطع کارشناسی این دانشگاه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین پناهی گفت دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی تهران از سال آینده در تمام رشته‌های موجود از جمله رشته‌های حذف شده دانشجو خواهد گرفت. به گفته او، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی تهران از مهر ماه سال آینده در دو رشته خدمات اجتماعی و مطالعات زنان در مقطع کارشناسی ارشد نیز دانشجو خواهد گرفت. آقای پناهی به اسامی رشته‌هایی که قرار است دوباره در این دانشکده برقرار شوند اشاره نکرد. روزنامه اعتماد در مرداد سال 1390 از حذف 13 رشته علوم انسانی از جمله رشته روزنامه‌نگاری در مقطع کارشناسی در دانشگاه علامه طباطبایی خبر داده بود. یک مقام اتاق بازرگانی بین المللی گفت کامیون‌های جدید وارداتی استاندارد لازم را ندارند و برخی سواری‌های شخصی از جمله پراید نباید در جاده‌ها تردد کنند. به گزارش سایت شبکه خبر، محمود رستم افشار دبیر کمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی افزود این خودروها نباید در جاده ها تردد کنند چون خودروی مناسبی برای تردد در جاده نیستند. او با اشاره به سوانح جاده ای در ایران گفت که مهمترین دلایل این سوانح به سیستم مهندسی ساخت جاده ها، علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و پیچ و شیب های نامناسب در جاده ها مربوط می شود. سالانه 10,000 نفر در تصادفات و سوانح جاده‌ای در ایران کشته و مجروح می شوند و ایران در این زمینه در جهان جزو 3 کشور اول است. و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه پس از دیدار با چند سناتور آمریکایی دستور داد آزادی 88 تن از زندانیان بگرام به تعویق بیفتد. این 88 نفر جزو 650 نفری هستند که هفته گذشته اعلام شد به دلیل در دست نبودن شواهد کافی مبنی بر فعالیت‌های تروریستیشان باید از زندان بگرام آزاد شوند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم درباره انفجار روز پنجشنبه بیروت شنیدید، در ماه‌های اخیر این سومین انفجاری هست که در منطقه حومه جنوبی بیروت روی می‌دهد. در آخرین انفجار که در این منطقه روی داده، سفارت جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفت و در آن رایزن فرهنگی ایران کشته شد. همکارم محمد زرقامی درباره بالا رفتن میزان خشونت‌های سیاسی و حمله‌های انتحاری در لبنان، نظر محسن میلانی، مدیر اجرایی مرکز تحقیقات استراتژیک و مطالعات دیپلماتیک در دانشکده فلوریدای جنوبی آمریکا را جویا شده.
در رابطه با اتفاقات این دو هفته اخیر تقریبا اطلاع زیادی داریم. میدونیم که یک گروهی به نام گروه عبدالله عظام حمله به سفارت ایران میکنه و باعث کشتن چندین نفر میشه. بعد از اونم یکی از معروف‌ترین سیاستمدارای لبنانی به نام آقای محمد شطا کشته میشه که مخالفین حزب الله میگفتن حزب الله پشت اینه و این کارهای تروریستی که علیه حزب الله شده، حزب الله و ایران معتقد هستند که کشور عربستان سعودی پشتیبانی داره میکنه از گروهای سنی که این حمله های تروریستی رو دارن میکنن.
تا چه اندازه میشه نظر تحلیلگران مسائل خاورمیانه رو درست تلقی کرد که این رو یک جوری در اصل انتقام از حزب الله تلقی میکنن؟
به نظر من تا یه مقداریش انتقام از حزب الله به خاطر کمکی که حزب الله به اسد کرده، این یه قسمت قضیه است. ولی همونطوری که میدونید مسئله جنگ سوریه یه مسئله داخلی دیگه نیست، مسئله منطقه‌ای و بین‌المللیه. یعنی ایران و عربستان سعودی، قطر، امارات عربی، ترکیه در این جنگ، در جنگ داخلی سوریه سهیم هستن. آمریکا و روسیه هم کسایی هستن که میتونن نقش مهمی رو بازی بکنن در سوریه و دارن بازی میکنن. و سر مسئله لبنان هم همینه. به نظر من فقط این که این انتقام از حزب الله بوده یک قسمت قضیه است. این در حقیقت ادامه جنگ سردیه که بین ایران و عربستان سعودی الان چند مدتی شروع شده و عربستان از اینکه ایران یک قدرت مهمی در منطقه شده، در عراق، در لبنان و در سوریه ناراحته و داره سعی میکنه که نفوذ ایران رو در منطقه کم بکنه، مخصوصا بعد از قرارداد بین گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی. نگرانی های عربستان سعودی زیادتر شده و به همین خاطر هم کمک های مالی و لوجستیکی که داره به گروه های تندرو میکنه اون هم بیشتر شده.
از طرف دیگه شما نقش نبود ثبات سیاسی کافی در داخل خود لبنان با توجه به دولت نوپا و همچنین شکافی که بین حزب الله و گروه‌های همپیمانش اتفاق افتاده رو چقدر دخیل می‌دونید در اتفاقات این هفته‌های اخیر؟
در حدود 9 ماهی که در حقیقت ما در لبنان دولتی نداریم و گروه‌های مختلف نتونستن با هم دیگه موافقتی بکنن که یک دولت ملی به وجود بیارن. مسلماً نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید مهمه، ولی به نظر من اینکه امروز این حمله‌های تروریستی داره انجام میشه، من به نظرم مقداری زیادیش مربوط میشه به اختلافات منطقه‌ای و ربط خیلی مستقیمی به مسائل داخلی لبنان نداره. به نظر میرسه که لبنان مثل سوریه داره محلی میشه که نیروهای مهم منطقه‌ای دارن با هم دیگه میجنگن و یک جنگ پراکسی رو دارن تشدیدش میدن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی. اما اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید، پیامک هم روش خوبی هست برای فرستادن و در تماس بودن با ما. از جمله یکی از شنوندگان ما به نام آرش از شهر زلزله زده بستک هرمزگان به ما اسمس داده و نوشته: به دنبال وقوع زلزله صبح پنجشنبه مردم شهر در سرمای شدید هوا و زیر باران بی سرپناه بودند. با وجود تبلیغات و نمایشات تلویزیونی دولتی تا ساعت 11 شب هیچ سرپناه و اسکانی برای مردم نبوده و نیست. آرش نوشته: با وجودی که ساعت 6:45 دقیقه صبح زلزله رخ داده، متاسفانه ساعت 5 بعد از ظهر چند هلیکوپتر آمدند، بر فراز شهر دوری زدند و رفتند. چادرهایی هم که برای مردم ارسال شده متاسفانه توسط نیروهای سپاه و انتظامی در ماشین‌های باری کوچکتر حمل شده و به مکان نامشخصی برده شده. در یک مورد یک پیکان با 40 چادر وارد خانه امام جمعه اهل تشیع شد و مردمی که در محله منتظر دریافت چادر بودند موقع مراجعه با جواب منفی و توهین و بی احترامی روبرو شدند. آرش بود از شهرستان بستک. با ما تماس بگیرید به شماره پیامک گیر 2420-603-8741-50 و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. اما بریم سراغ گزارش بعدی. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران، در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی از سخنانش درباره 9 دی ماه انتقاد کرده و گفته سخنانش هر چقدر برای اصولگرایان دلنواز و دلخواه بوده، اما بسیاری از افرادی را که به او رأی دادند دلسرد و ناامید کرد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
حمایت حسن روحانی رئیس جمهور ایران از راهپیمایی 4 سال پیش حامیان آیت الله خامنه ای در 9 دی ماه سال 88 با انتقاد صادق زیباکلام استاد دانشگاه روبرو شد. حسن روحانی راهپیمایی نهم دی ماه را پاسخ قاطع مردم به معاندین و ضد انقلاب خوانده بود. صادق زیباکلام که از حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود، در نامه‌ای به رئیس جمهور ایران نوشته اصولگرایان که همه تریبون‌های رسمی کشور را در کف دارند، بیش از 4 سال و نیم شبانه روز هر اتهام و جرم و تهمت و هر افترا و نسبتی را به معترضان نتایج انتخابات 22 خرداد 88 نسبت دادند. به تعبیر آقای زیبا کلام، خودشان بریدند، خودشان دوختند، خودشان قواره کردند، دریغ از آن که حتی یک بار به معترضان اجازه دهند آنان هم روایت خودشان را بگویند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس، با اشاره به گفته‌های حسن روحانی درباره نهم دی ماه می‌گوید ممکن است این گونه سخنان موجب شود رئیس جمهور بخشی از بدنه اجتماعی حامی خود را از دست بدهد.
به نظر می‌رسد متأسفانه دولت روحانی متأثر از این فشار غالب تمامیت‌خواهان برای اینکه تأکید کنند که چیزی تغییر نکرده، حالا به نوعی امتیاز داره میده به حامیان کودتای انتخاباتی 88 و اصرار داره که صف خودش رو از صف جنبش سبز جدا کنه. ممکن هست آقای روحانی بخش مهمی از بدنه اجتماعی حامی خودش رو از دست بده به تدریج و بیش از پیش در ساختار سیاسی قدرت منزوی و به حال بدون قدرت و منفعل بشه.
صادق زیباکلام در ادامه نامه خود از رئیس جمهور ایران پرسیده اگر مردم این طوفان تبلیغاتی 4 ساله را علیه فتنه و فتنه‌گران باور کرده بودند، 7 ماه پیش سعید جلیلی 4 میلیون و حسن روحانی قریب به 19 میلیون رأی آورده بود. نامه انتقادآمیز این استاد دانشگاه به رئیس جمهور در حالی است که بخشی از اصولگرایان از سخنان حسن روحانی درباره نهم دی ماه تشکر کردند. هرچند چندی قبل حمید رسایی، نماینده منتقد و اصولگرا، گفته بود دولت حسن روحانی وامدار نهم دی ماه است.
دولت 11 به نه دی بدهکاره، نه به پدرخوانده ها و کسانی که در جریان فتنه بودند. شاید خودش این توجه رو نداشته باشه. ما میخوایم این توجه رو بدیم، بگیم آقای روحانی تو به روز نه دی بدهکاری. اگر الان رئیس جمهوری، چون تو نه دی ما وایسادیم، فوش خوردیم، تندرو گفتن، بیعقل گفتن، افراطی گفتن، به رهبرمون مرگ بر اصل ولایت‌فقیه گفتن، ولی ما وایسادیم. برای ما تفاوتی بین 11 میلیون رأی بیشتر یا 350,000 رأی بیشتر نداشت.
صادق زیباکلام در نامه خود از رئیس جمهور ایران پرسیده نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره بازداشت 3 میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و اتهامات بدون محاکمه آنان از جمله مفسد و محارب و باغی و طاغی که به آنان نسبت می‌دهند چیست. این استاد دانشگاه در پایان از حسن روحانی خواسته همچنان پیگیر رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی باشد.
پرویز مشرف، رئیس جمهوری اسبق پاکستان، روز پنجشنبه هم به دادگاه رسیدگی به اتهامش که خیانت به کشور عنوان شده نرسید. بیشتر بشنویم از الهی روانشاد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از پلیس، پرویز مشرف رئیس جمهوری اسبق پاکستان روز پنجشنبه به دلیل آنچه که مشکلات قلبی خوانده شده به بیمارستان منتقل شد. پرویز مشرف در راه رفتن به دادگاهی بود که به پرونده او به اتهام خیانت به کشور رسیدگی می‌کند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد پرویز مشرف متهم به ارتکاب یک رشته جرم است که در فاصله زمانی 9 سال از 15 تا 6 سال پیش واقع شدند. رئیس جمهوری اسبق پاکستان که اکنون 70 ساله است، در 2 جلسه محاکمه‌اش به دلیل تهدیدات امنیتی علیه خود شرکت نکرد. جان محمد، یک مقام ارشد پلیس در اسلام آباد، به دادگاه گفت که مشرف در راه رسیدن به دادگاه که با اسکورت امنیتی بالا صورت گرفته بود، دستخوش بیماری شد و او را به انستیتوی بیماری‌های قلبی نیروهای مسلح پاکستان منتقل کردند. خبرگزاری آلمان نیز گزارش می‌دهد که اسلام آباد، پایتخت پاکستان، به حالت آماده باش درآمده بود. مقامات پاکستانی از استقرار 2000 پلیس و تکاوران شبه نظامی برای حفاظت از مسیر 2 کیلومتری خانه پرویز مشرف تا ساختمان دادگاه خبر دادند. وکلای رئیس جمهوری اسبق پاکستان به دادگاه گفتند که او به دلیل عدم احساس امنیت نمیتواند در دادگاه حاضر شود. هفته گذشته پیدا شدن چند بمب در مسیر حرکت مشرف از اقامتگاهش به دادگاه عملاً به عدم حضور مشرف در دادگاه انجامید. خبرگزاری آلمان مینویسد این واهمه وجود دارد که محاکمه پرویز مشرف دولت پاکستان را در تقابل با ارتش قدرتمند این کشور قرار دهد، چرا که پرویز مشرف به گونه قابل توجه مورد حمایت ارتش پاکستان است. اتهامات مشرف به وسیله نواز شریف نخست وزیر فعلی به او وارد شده است. نواز شریف 15 سال پیش در کودتای بدون خونریزی به وسیله مشرف از مقام نخست وزیری خلع شده بود. دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان نیز از اتهامات پرویز مشرف است.